شفت ترزم شفت گان روزگاره، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
از بس میمیرم مرا مگذار و مگذار، مرا مگذار و مگذار،
مرا مگذار و مگذار.
همراهان گرامی رادیو سبا، در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده قطعه نمایشی باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
بیشه روبا، نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس شادروان، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی، علی تاجمیر، رامین پور ایمان، فریبا طاهری، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، عباس وفایی، بهرام سروری نژاد، رحمان باقریان، امیر جوشغانی، مهدی نمینی مقدم، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، حمید هدایتی، محمد پور حسن، حبیب بختیاری، مهرداد عشقیان. کارگردان علی عمرانی، گوینده مریم نشیبا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار امیر میریان، تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان سوگوار، درود بر شما. با امید به اینکه عزاداری‌های شما عزیزان مقبول حضرت حق واقع شده باشد، از شما دعوت می‌کنیم شنونده بخش دیگری از نمایشنامه بیشه روباه باشید. پیش از این شنیدید که پس از مرگ معاویه، پسرش یزید بران شد تا از مسلمانان بیعت مجدد بگیرد، اما از آنجا که یزید نه مقبولیت پدر را داشت و نه قدرت وی را، بسیاری تن به بیعت مجدد ندادند، از جمله عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و نیز حضرت حسین ابن علی علیه السلام. از سوی دیگر اهل کوفه نه تنها بیعت خود را با یزید تجدید نکردند، بلکه با فرستاده امام حسین علیه السلام یعنی مسلم ابن عقیل پنهانی بیعت کردند. یزید که از عملکرد نعمان ابن بشیر والی کوفه سخت خشمگین بود، او را عزل کرد و عبیدالله ابن زیاد را بر جای وی نشاند. چنان که تاریخ نویسان نوشتند، عبیدالله مردی بود بسیار زیرک و مقتدر و توانست با تهدید کاری کند تا اهل کوفه به راحتی عهد خود را زیر پا بگذارند و از حمایت مسلم دست بشویند و وی را به حال خود رها کنند. از شما دعوت میکنیم شنونده باقی قصه باشید.
بکت؟
بله سرورم.
به گمانم در کوفه خبری است.
آری، هرگز ندیده بودم که این تعداد از گزمه و نگهبان بر ورودی این شهر ایستاده باشند.
ترجیح میدهم که ناشناس به شهر وارد شویم.
پس اگر از نام و نشانمون پرسیدن چه بگویی؟
من یک بازرگانم و تو پسر.
متاعمان چیست؟
میگوییم برای خرید پوست آمدیم.
اما من بعید میدانم که شما را نشناسند.
سعی میکنیم که نشناسند، اما اگر هم شناختم چندان مهم نیست.
بهتر نیست بگوییم شما بازرگانید و من غلامتان؟
فروتنی بیش از حد تو گاهی مرا می آزارد.
اما من پسر شما نیستم.
من هم یک بازرگان نیستم.
بگذارید حقیقتی را اعتراف کنم.
گو.
من غلامی شما را به سروری جهان ترجیح می دهم.
اگر سروری را تجربه کرده بودی چنین نمی گفتی.
هرچند که هرگز.
بس کن بکت، اکنون مجال این سخنان نیست.
اطاعت سرورم.
بیستید
بیستید
و از چرا به کوفه وارد می شوید؟
من بازرگانم و این جوان پسرم.
از کجا می آیید؟
به قصد خرید پوست آمده ایم.
از کجا می آیید؟
از اصفهان.
عجم که نیستید.
کدام عجم را دیده ای که با این فصاحت به لسان عرب سخن بگوید؟
پاسخ مرا فقط با یک کلام بگو، آری یا نه؟
تو چه گستاخی گزمه؟
آرام باش بک.
من گستاخم یا تو؟ پرسیدم عجمید یا عرب؟
عرب.
مجوز ورود به کوفه را دارید یا نه؟
مجوز ورود؟
آری، شهر در قروق است، مگر نمیدانید؟
جنگ شده یا طاعون به شهر زده؟
پرسجو ممنوع، برگردید.
برگردیم؟
آری برگردید. به حکم امیر هر گونه ورود و خروج از شهر بدون مجوز ممنوع است. سر اسب‌ها را بگردانید و بروید، وگرنه مرا چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که شما را دست بسته نزد داروغه ببرم.
ای گستاخ، اگر می‌دانستی که با کس سخن می‌گویی. شرم سارم سر برم، اما مرا تا به دیدن این گستاخی نیست.
او که گستاخ است تویی نه من. از اسب پیاده شو. گفتم پیاده شو.
یاده شود که چه کنی؟
او را به نزد داروغه میبرم تا ایشان تکلیفش را روشن کند.
ما را نزد امیرت ببر.
ساکت باش، من از تو دستور نمیگیرم.
ای گستاخ!
دست بر قبضه خنجرت نبر که به یک ضربه سر از تنت جدا میکنم. گفتم دست از خنجرت بکش، اگر نه خونت را میریزم.
آرام باش بچ.
این هیاهو از چیست ای گزمه؟
عجلتان رسید. دو مسافر بی جواز جناب داروغه. مشکوکم سرورم.
عمر ابن سعد؟ عمر ابن سعد؟ ای مردک گستاخ،
گور خود را گم کن.
مرا عفو کنید اما ایشان فرمودن که بازرگانم.
گفتم گور خود را گم کن.
اطاعت.
به کوفه خوش آمدید ای امیر، اما چرا بی خبر؟ آیا ما را در خور استقبال از خود نمی دیدید؟
به جهت انجام امور سیاسی نیامدم که حاجت به استقبال باشد. اما بگو بدانم آیا طاعون به کوفه زده؟
بدتر از طاعون.
چه شده؟
اکنون مجال گفتن نیست. شما خسته اید و من گرفتار وظیفه. بیگمان امیر عبیدالله ابن زیاد خرسند خواهند شد که میزبان شما باشند.
عبیدالله نیز به کوفه آمده؟
گویا شما تماما از حوادثی که در این شهر رخ داده بیخبرید.
آره بیخبرم.
همان گونه که عرض کردم اکنون مجال من کم است. اگر به امیر خانه قدم رنجه کنی، امیر عبیدالله ابن زیاد خود به لسان خود شرح حوادث خواهند کرد. بفرمایید.
تو چه میگویی ابن اشعث؟ مگر امیر کوفه نعمان ابن بشیر نیست؟
امیر مؤمنان نعمان را عزل کرد و امارت کوفه را به عبیدالله ابن زیاد سپرد.
پس امیر بصره کیست؟
باز هم عبیدالله ابن زیاد.
اینجا چه خبر است؟
گفتم که به وقتش مطلع خواهید شد. اکنون بفرمایید در خدمتم.
ترجیح میدهم در خانه خود مسکن کنم بی هیچ تشریفاتی.
آیا میتوانم بپرسم که مقصودتان از آمدن به کوفه چیست؟
بازخواست میکنی؟
هاشا که تا این حد گستاخ باشم. مقصودم این است که اگر خدمتی از دستم برایت کمر به خدمت ببندم.
برای رسیدگی به امور املاکم و ترجیح میدهم از هیاهو بدور باشم.
پس به شما سفارش میکنم یا از خانه خارج نشوید و اگر ناچار شدید اصراری بر ناشناس بودن نورزید.
چرا؟
تمام گزمکان شهر موظفند که راه بر ناشناسان ببندند. دشمنان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه در شهر رخنه کردند و اکنون اگر رخصت دهید به همین بسنده کنم و از خدمت مرخص شوم.
بسیار خوب، مرخصی.
بدرود.
بدرود. بدتر از تا اون چیست؟
ابن اشعث گفت رخنه دشمنان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
زمانی افسوس این را میخوردم که چرا امارت کوفه یا بصره به من نرسیده، اما اکنون میبینم این لطف خدا بوده که از هیاهو بدورم.
اما سرورم، یقین دارم که شما نیز همانند من سخت مشتاقید که بدانید در این شهر چه خبر است.
آره سخت مشتاقم.
ای نکن بخت، برو که اکنون هنگام خاری و زبونی تا.
چندان دل خوش نباش ملعون، هنگام خاری تو نیست فرا میرسه.
ملعون توی ناپود
چه میکنی ابن جمران؟ زدن مردی نیمه جان و زخمی هنر نیست.
استاخی میکند.
زیر کتفایش را بگیر تا برخیزد.
خیس،
این بود امان دادن تو ابن اشعث.
اگر به تو امان نداده بودم که اکنون زنده نبودی.
را بیا
لب کن.
دیگر چه شده؟
باید با او اتمام حجت کنم.
حجت بر او تمام است.
هنوز نه. گوش کن که چه میگویم ابن عقیل. تو با چشم خود بیوفایی اهل کوفه را دیدی. از آن خیلی عظیمی که برای تو و پسر عمت حسین ابن علی نامه نوشتند و شما را به کوفه فراخواندند، حتی یک نفر هم تو را یاری نکرد. نه اینکه فقط اهل کوفه چنین باشند، بلکه هیچ کسی شما را یاری نخواهد کرد، زیرا همه از خشم یزید در هراسند. پس همان بهتر که از گفتن سخن حق خود بپرهیزی و در پی حفظ جان خود و عموزادت باشی.
پس تو نیز میپذیری که سخن ما حق است؟
خیره سری نکن مرد. تو اگر به هزار حنجره نیز سخن خود را فریاد کنی، در دل هیچ یک از این بی وفایان اثر نمی کند. به چه چیز دل خوش کرده ای؟ ما از میان آن در که بگذاریم با عبیدالله روبرو خواهیم شد. گرچه اون مردیست بیرحم و ترحم، اما آنقدر زیرک و دانا هست که اگر بداند زنده بودن تو به سود اوست از جانت در گذرد.
او از مرده و زنده من جز زیان نخواهد دید.
اظهار ندامت تو به سود او خواهد بود.
از چه چیز نادم باشم ابن اشعث؟ از یاری حق؟
وقت خود را تلف میکنی ابن اشعث.
تو خفه شوهد بجملان.
اما این ناحق این کلام را به حق گفت. من هرگز به حسین خیانت نمی کنم.
من هم هرگز از تو نخواستم که به حسین خیانت کنی، بلکه می خواهم تو در حفظ جان او بکوشی. اظهار ندامت تو سبب نرمش عبیدالله خواهد شد و نرمش او این مجال را به من می دهد تا تو را در کنف امان خود بگیرم. از مرگ رها شدی به سوی حسین برو و به او بگو تا از آمدن به کوفه صرف نظر کند. کسی باید به حسین بگوید که این مردم همان گونه که به پدرش وفا نکردند به او نیز وفا نخواهند کرد. خب چه میگویی؟
در شگفتم که این دلسوزی تو از چه روست.
آیا شگفت‌انگیز است اگر بخواهم مانع ریخته شدن خون نواده رسول الله شوم؟
نه ابن اشعث، تن دادن به ولایت یزید با مسلمانی سازگار نیست. یا این یا آن. من و حسین نیز کسانی نیستیم که لحظه‌ای، فقط به قدر لحظه‌ای ولایت یزید را به مسلمانی ترجیح دهیم. تلاش بیهوده میکنی. نه، من فریب تو را نمیخورم.
کدام فریب؟
آی عبیدالله، کجایی که سخت مشتاق دیدار تو ام.
عربدلا کشینا مسلمان.
به فریادم برس ای حسین، ببین که چه کسی را نامسلمان میخوانند.
کیست که اینگونه نره میکشد؟
منم، مسلم ابن عقیل، شیری از طایفه شیران، برادرزاده حسدالله حیدر کرار.
حبذای شیرزاده، حبذا، نبینم که در بند گرفتاری.
این که میبینی شیریست در بند روباه.
پس یا شیرش شیر نیست یا روباهش روباه، به هر حال خطایی در میان است.
فقط یک تن بودم، گرفتار در خیل بیوفایم.
پس خطای تو در این بوده که اهل جفا را خیلی وفاداران دیده ای. سراب دیده ای عزیزم، سراب. آیا پشیمان نیستی؟
پیش از تو نیز روباهی همین را از من پرسید.
و تو چه پاسخ گفتی؟
به او نگفتم، اما به تو میگویم. شیر بودن و یک نعری مرگ کشیدن را به هزاران هزار زوزه روباه صفتانه ترجیح میدم.
ابن جمران.
بله سرورم.
بر شانت یک زخم میبینم.
سر شمشیر این مرد است.
آیا شوق قصاص کردم نداری؟
با کمال میل.
او را به فراز بام دارالعماره ببر و گردنش را بزن.
اما
سفرم. اما؟ چرا اما؟
من به او امان دادم.
بی جا کردی. به کافر امان نمیدهند مگر آن که از کفر اظهار ندامت کند.
حسرتش بر دلتان میماند.
ابن جمران.
امر کنید سرورم.
پس از آن که گردنش را زدی، تن بی سرش را به دروازه شهر بیاویز تا عبرت دیگران شود.
شرمسارم سرورم، اما یک تن بی سر را چگونه بردار کشم؟
ابله، تناب را به دور پاهایش بینداز.
آری دانستم که چه کنم. آری دانستم.
دینار اجاره نخلستان ابو عتبه که با آن 4000 دینار می کند به عبارتی 5500 دینار که اگر مبلغ حقاب ابن هانی را کسر کنیم می ماند 5000 دینار. آمدی بکر؟
آری سرورم.
چه کردی؟
سلام علیکم.
علیکم السلام. چه کردی؟ ابن ندیم را دیدی؟
آری، اما گفت برای پرداخت اجاره تا ماه دیگر به من فرصت دهید.
نگفتی ما تا آن زمان در کوفه نخواهیم؟
گفتم سرورم، گفتم، اما گفت در این وضع نابسامان نتوانسته مطالبات خود را از بدهکاران بستاند.
خدا را شکر که ابن عقیل بهانه‌ای به دست این جماعت بیوفا داد تا بتوانند دیون خود را به تعویق بیندازند.
البته دیگر بهانه‌ای ندارند، مگر اینکه حسین ابن علی بهانه‌ای به دست آنان بدهد.
حسین؟
آری، حسین ابن علی.
خبر تازه‌ای داری؟
جسد بی سر مسلم ابن عقیل را آویخته بر دروازه شهر دیدم.
سرانجام گرفتار شد.
دیروز گرفتار شده.
تو چرا دلگیری؟
کاش زودتر از این شهر تا اون زده می رفتیم.
مطالبات را که ستاندیم می رفتیم.
سرورم، شما که محتاج این چند درهم نیستی.
اولا چند درهم نیست و سخن از چند هزار دینار است. ثانیا اگر فقط یک سال غفلت کنم، خدا می داند چه بر سر املاکم خواهد آمد.
می گفتند عبیدالله سپاهی را به سالاری حر ابن یزید مأمور کرده تا راه را بر حسین ببندد.
گمان نمی کنم حسین بعد از باخبر شدن از سرنوشت عموزادش باز هم قصد آمدن به کوفه را داشته باشد.
حسین راه خود را گردانده، اما گویا عبیدالله قصد گرفتن بیعت از او را دارد.
حسین هرگز هم به بیعت با یزید نمی دهد.
پس چه بر سرش خواهد آمد؟
به حال من و تو چه تفاوت میکند؟
عبیدالله او را میکشد.
عبیدالله بی اذن یزید نمیتواند چنین کند.
اما میگویند یزید فرمان داده بود تا یا از حسین بیعت بگیرند یا او را بکشند.
یزید زمانی این فرمان را داده که حسین در مدینه بوده و یا در مکه بوده، نه در نزدیکی کوفه. گرچه یزید درایت چندانی ندارد، اما مشاوری زیرک چون سرجون رومی را دارد که بیشک یزید را از کشتن حسین در کناره کوفه برحذر می دارد.
مگر چه تفاوت است میان کوفه و مکه، در حالی که مکه حتی زادگاه حسین است.
حسین اگر در مکه پشتوانه‌ای داشت راه کوفه را در پیش نمی گرفت. البته نه اینکه اهل کوفه براستی پشتوانه او باشند، زیرا اساساً هیچ سنخیتی میان مرام حسین و مرام اهل کوفه نیست. اما کشته شدن حسین در این شهر به کوفیان بهانه‌ای می‌دهد تا به خونخواهی او شورش کنند.
کدام شورش؟ جماعتی که به سادگی عهد خود را زیر پا نهاده‌اند چرا به بهانه خونخواهی او شورش کنند؟
تو هنوز اهل کوفه را نمی شناسی بکر. گویی مردم هیچ فکر و ذکری ندارند جز دشمنی ورزیدن با اهل شام، و این دشمنی از آن روز که معاویه دارالخلافه را از کوفه به دمشق برده و امتیاز تجارت با رومیان را نصیب آنان کرده. کوفیان با امید این حسین را دعوت کردند تا او خلیفه شود و کوفه دوباره دارالخلافه گردد. اما چون دیدن اکنون توان رو در روی با عبیدالله را ندارند، به ظاهر عقب نشستند. ولی اگر عبیدالله حماقت کند و حسین را بکشد، کوفیان می توانند مردم سایر بلاد را در خونخواهی نواده رسول الله با خود همراه کنند و بر یزید بشورند. اما خیالت آسوده باشد، سرجان نمی گذارد که یزید دچار چنین خطایی شود.
سرورم، خیال من از این آشفته نیست که حسین کشته خواهد شد، زیرا مرا نه مهر حسین است و نه مهر یزید، بلکه من فقط از این میترسم که کشته شدن حسین سبب آن شود که باز هم بدهکاران شما بهانه ای یابند برای نپرداختن دیون خود، و اگر آنان دیونشان را نپردازند ما باز هم باید در این شهر نفرین شده بمانیم.
تو از این شهر بیزاری یا شوق بازگشت به ری را داری؟
هر دو.
مگر در کوفه چه نیست و در ری چه هست که سبب این بیزاری و آن شوق میشود؟ زادگاه تو اینجاست؟
زادگاه آری، اما موتن من اینجا نیست. هیچ دلبستگی به این شهر ندارم.
کدام دلبستگی بالاتر از خاطرات کودکی؟
از کودکی هیچ نیست، خاطرات خوشی ندارم.
تو
تو دلواپس چه هستی بک؟
گفتم که دلواپس ماندگاری در این شهر.
دردت را میدانم پسر جان، اما چاره نیست، باید چند روزی دیگر نیست تحمل کنی.
همراهان گرامی، برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه، قول